بسم الله الرحمن الرحیم. ما یه نکته هم حالا عرض بکنیم که حالا استادی در ابتدا فرمودید نباید منتظر باشید جامعه تغییر پیدا بکنه. حالا این جمله رو به این شکل من تغییرش میدم که فرمایش شما هم صحیح هست، به این معنا که اصل تغییر جامعه در اصل تغییر افراد جامعه است. جامعه تعاملاتش برایند افراد دیگه. میگن یه فیلسوف انگلیسی در دوران جوانی زندگیش گفته بود که من باید یه مکتبی رو پایسازی بکنم که همه عالم رو تغییر بده. 10-15 سال روی همین قاعده رفت جلو، دید نمیشه، گفت حالا همه عالم که نمیشه، حداقل همه اروپا رو تغییر بدیم که بالاخره مثلا. بعد 10-15 سال هم دید بابا همه اروپا هم نمیشه، بعد گفتش که خب حداقل کشور خودم انگلستان رو مثلا فرض کنید تغییر بدیم. بعد دید بابا انگلستان هم نمیشه تغییر پیدا بکنه، گفت حالا که لندن رو تغییر بدیم، اون شهری که توش دارم زندگی میکنم. دید لندن هم نمیشه، گفت محله‌ای که خودم دارم تو زندگی میکنم رو، دید اونم نمیشه. بعد در پیری گفتش که من اگر خودم رو تغییر داده بودم همه چی درست شده بود. یعنی ما هر تغییری بود خودمون شروع بکنیم تا جامعهمون تغییر پیدا کنه، ولی جامعه که خود به خود تغییر پیدا نمیکنه. و اساسا هم حضرت حق بناش این نیستش که به جبر چیزی تغییر پیدا بکنند. ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسهم. مثل قاعده الهی تا خود تو تغییر ندی جامعه تغییر پیدا نمیکنه. این که من بشینم که نه بگم آقا جامعه مبتلا به دروغ شده چیکار بکنه، خود تو دروغ نگو. آقا جامعه مبتلا شده به خیانت به طلبان، خب تو نبه. حالا مثلا افراد
نقل مجالس
من خودم این کارو نکنم، مثلا افراد میگه خب ما که دستمون به بیت المال نمیشه. میگه بیت المال همون چیزی که فقط تو خزانه است، بیت المال همین گاز و نفت و همین هوا و همین هم بیت المال، همین آب و اینا همش بیت المال، مال همه مردمه دیگه، مال همه مردمه. بله بنده در مصرف اینها مداقه داشته باشم، نه به خاطر اینکه کمه، بلکه به خاطر اینکه اگر هم زیاده اسراف نشه. فرق از بین که آدم مثلا بگه آقا من در مصرف آب ملاحظه میکنم چون آب کمه، نه اگر آب همه ی صدای ما انشاءالله به برکت از صدیقه طاهره پر بشود انشاءالله، هیچ وقت هم خالی نشه، ولی اگه پرم بود باز من عقل ندارم هر جور دارم میخواد استفاده کنم، بیت المال دیگه باید اسراف کرد. توجه من چه ارز میکنم، اگه ما بخوایم منتظر بشیم که خدا تغییر بده، خدا اصلا قاعدش و سنتشو فرموده، ما تغییر نمیدم، خودتون بخواه. پس نشین بگو آقا جامعه مبتلا به دروغ، دروغ نگو. نشین بگو آقا جامعه مبتلا به خیانت، خیانت نکن. نشین بگو آقا نقض مثلا وعده میشه، خب تو نقض وعده نکن. نگو بد اخلاقیه، خب تو بد اخلاقی نکن. توجه میفرمایید؟ این اگر اتفاق بیفته ان شاء الله یک به یک آدم از چیزای خوب خوشش میاد دیگه. وقتی مثلا استاری ببینید من دروغ نمیگم، چارچش میگه خب دروغ نمیگه، مثلا همه خوششون میاد، همه اقدام میکنن. چون شما که خب دروغ نمیگی که مثلا خب ناراحمه، خب فلانی هم نمیگی فلانی هم میگی، درست میشه جامعه از خودمون باید شروع. خب یک مهار کننده ای وجود داره برای مواجهه با قبیح، بحث حیا بود که تا حدودی خس در واقع قیودش رو مورد بررسی قرار دادیم. اینکه ملکه است، ملکه رو به چه معنایی گفتیم؟ اینکه مهار کننده است، مهار کننده رو به چه معنایی گفتیم؟ این که عرض به حضور اولتون در راستای کنترل نفس، این کنترل نفس تفاوتش با تقوا، اصلا رابطش با تقوا چیه، اون هم گفتیم. امروزی که دیگه از قیود رو بررسی می‌کنیم. ببینید حیا اگر بخواد در انسان برانگیخته بشه، مثل یک صفت درونی دیگه، گرسنگی یا حال درونی اگه بخواد برانگیخته بشه، زمانی است که شما احساس گرسنگی بکنید. ولی اگه احساس گرسنگی نکنید، اون خصوصیت در شما برانگیخته نمیشه. اگر انسان بخواد حیا درش برانگیخته بشه، باید مواجه با قبیح بشه، با یه امر نابهنجار مواجه بشه. برانگیختگی حیا در اثر مواجهه با یک امری است که از نظری نابهنجاره. که بیا از نظری، حالا در همین جلسه خواهیم گفت نظر کی نابهنجاره، از نظری نابهنجاره. این نابهنجار به دو شکل تحقق پیدا میکنه. گاهی انجام ندادنش درسته، گاهی انجام دادنش درسته. یعنی نابهنجار میتونه به شکل انجام دادن باشه. یعنی چی؟ یعنی خدا نکنه من یک گناهی رو انجام بدم. گاهی می شود نابهنجار به شکل انجام ندادن تحقق پیدا بکنه. مثلا من به شما وعده کردم خلف وعده بکنم، پس نابهنجار هم می تواند انجام دادنی باشد هم ترک کردنی باشد. من باید یک کاری را انجام می دادم، انجام ندادم، بعد میگم آقای صرف شرمندم، یعنی حیا در من برانگیخته شده. من یک کاری رو نباید انجام می دادم، انجام دادم، بعد میگم شرمندم، مثلا نباید غیبت می کردم، غیبت کردم. پس نابهنجار به دو شکل بروز و ظهور داره، گاه به شکل انجام دادن، گاه به صورت انجام ندادن. ولی کلن برانگیختگی حیا در مواجهه با فعل قبیحه. خب اما نکته ای که خیلی مهمه و از نظر دیده ها باید خیلی بهش توجه بشه اینه که خب چه فعل نابهنجاره؟ اصلا ملاک تشخیص نابهنجاری چیه؟ کی میتونه برای ما تعیین کنه این هنجاره این ناهنجاره؟ ملاک های متعددی وجود داره، لکن ما به دوتاش اشاره میکنیم و این دوتا جامع ترینه. یک، قبیح گاهی قبیح شرعی است، یعنی خدا اون رو در واقع عرض بزرگ
زشت پنداش
در واقع قرار داده. گاه قبیح قبیح عرفیه، یعنی عرف اونو نابهنجار می انگارد. پس ناهنجاری ها گاهی عرفی است، گاهی شرعی، گاهی از ناحیه خداست، گاهی از ناحیه خلق خداست. حالا توضیحش. از وجود نازنین حضرت امیر که قبیح ناهنجار شرعیه، ان المؤمن یستحی اذا مزاله عمل فی غیر ما عقد علیه ایمانه. مؤمن هرگاه عملی برخلاف ایمانش ازش سر بزند شرم میکنه. یعنی ایمان میشه ملاک هنجار، اون چه که در واقع خلاف ایمان باشه میشه نابهنجار. ولی این نابهنجاری برای کی قابل تشخیصه؟ برای ان المؤمن، کسی که اهل ایمان باشه، کسی که خدا رو میپرسته، کسی که خدا را میپرستد عبادات براش هنجاره و ترک عبادات براش ناهنجاریه. کسی که شناخت درستی از خدا نداره عبادت و بندگی کردن براش ناهنجاری اصلا نیست، هنجار اصلا نیست. اصلا میگه من به جایی که نماز بخونم مثلا دست مستمندان رو میگیرم، من به جایی که مثلا روز بگیرم اون چیزی که ایمان من داره اقتضا میکنه، تا بخشی از ایمان من داره اقتضا میکنه که اون بندگی و پرستش حضرت حقه، میگه دروغ نمیگم، کارهای اخلاقی رو انجام میدم. البته اینو بدونم بینندگان عزیز، اخلاق خودش جزء دینه. اساسا ما چیزی جز در واقع اخلاق و فارغ از دین نداریم. دین ما یک برنامه ایست جامع برای سعادت بشر، شامل دو دسته برنامه تئوریک و برنامه ها نظری و برنامه های عملی. برنامه نظری میشه هم حوزه اعتقادات، اصول اعتقادی ما. برنامه عملی ما بخشش میشه اخلاق و بخشش هم میشه چیا؟ میشه احکام و عبادیات. یعنی هر ستاش لازمه، جونیست که یکیش باشه یکیش نباشه
اصلا نمیشه،
اصلا انفکاک معنا نداره.
کسی اعتقاد داشته باشه و خروجی نداشته باشه که ممکن نیست.
اونهایی که اخلاق رو از شریعت و احکام جدا میکنن، اخلاقشون اخلاق ماتریالیستیه، مادیه، یعنی اونا اخلاق منفعتی دارن، دروغ نمیگن که دروغ نشنن،
مادامی که
خیانت نمیکنن که خیانت بهشون نشه. ولی اگر کسی دارای اخلاق الهی باشه، کاری نداره که تو من دروغ میگی یا نه، من دروغ نمیگم. کاری ندارم که تو من خیانت میکنی یا نه، من خیانت نمیکنم، چون من با خدا دارم معامله میکنم. لذا در دستورهای اخلاقی ما اینه که آقا از اون که از تو بریده است بهش در واقع مواصله داشته باش، سل من قطعک، کسی که از تو بریده باش سله رحم، کسی که به تو ظلم کرده از سر تقصیراتش بزن، ولی کسی که آدم خوبیه که هل جزاء الاحسان الا الاحسان، اون که اخلاق در واقع خیلی عادیه، مادی ها مادی گرام که در واقع مکتب های سودگرایانه و این حرف ها دنبال این حرف هستن که آقا من اخلاقم رعایت میکنم مادامی که سودی برام توش باشه، و خیلی شرع مقدس میگه اخلاق تو جایی جاری بکنم ولی سودم برات نداشته باشه. عرض اینه که خب رفتار من اگر مخالف ایمانم باشه بیحیایی. چرا؟ چون رفتار مخالف ایمان نابهنجاره، ترکش اگر کردی میشه حیا، مرتکب شدی اگر میشه بی‌حیایی. فرمایش دیگری از جناب شیخ مفید از ابو حمزه سماری از امام واقعه، یه روایت دارن حضرت باقر علیه السلام: عرب اون من کن فیه کمل اسلامو، اگه چهار خصوصیت در یک انسان باشه اسلامش کامله، و اعین علی ایمانه، به واسطه این خصوصیت ها بر ایمانش کمک میکنه، و محصت زنوبه گناهانش پاک میشه، و لغی ربه و هو انه رازن، و خدا رو ملاقات میکنه، من کان یرجو لقاء ربه، در حالی که خدا ازش راضیه، ولو کان فی ما بین قرنه الى قدمه زنوبونه حتی الله ان، خدا گناهانش رو میبخشه ولو که از فرق سرش تا پاش غرق در گناه باشه. چهار تا خصوصیت. خصوصیت اول: هیال وفا به ما یجعل الله علی نفسه، وفا کردن به اون عهدهایی که برای خودش برش واجب کرده. لله علی بالله علی تالله علی، که این کار انجام بدم، به والله و بالله و تالله یک کاری برای خودش واجب بکنه، اینو اگه وفا بکنه اسلامش کامل کرده. یک: و صدق اللسان مع الناس، وقتی با مردم حرف بزنه راست بگه. سه: والحیا مما یقبه عند الله و عند الناس، دومین ملاک قبیح در این روایت این آمده که نابهنجاری اون چیزیست که خدا نابهنجار بداند، مثل گناه. نابهنجاری در نظر مردم اون چیزیست که خلاف ادب و شؤون عمل بکنیم. اگه شما خلاف ادب رفتار بکنیم میشه نابهنجاری، یعنی میشه بی‌حیایی. اگه خلاف شؤون افراد عمل بکنیم میشه در واقع بی‌حیایی. پس دومین شاخصه ای رو که باز از ناحیه دین به عنوان ملاک از برای تشخیص فعل هنجار و ناهنجار معرفی کنه، مردم عرف و معرفی میکنه. و حالا اون چهارم خصوصیتش هم این است که و حسن الخلق مع الاهل و الناس، این کامل ترین روایته، خوش اخلاقی با خانواده و با مردم. آقا بعضی ها با مردم خیلی خوش اخلاق هن، اما خانواده نه، حریم خانواده رو نگه نمیدارن، بد و بیرا میگن به خانواده، نسبتهای ناهنجار میگن. این آدم آدم نیست که ایمانش کامل باشه. حالا هست فعلا، توجه فرمودین تا دیگه نمیخوام دیگه الان بین، ولی خب این نکته گاهی هم بیانش تکرار هم میشه، شاید لازمه واقعا. بعضیا باید بدانن که هم مردم حق دارن که باهاشون خوش رفتاری بشه، هم زن و بچه، هر دو باید باهاشون خوش رفتاری بشه.
گاهی تو شنیدن این حرفا خیلی فعالیم، تو جلسه رفتنش هم خیلی
گاهی
فعالیم،
گاهی بعضا می‌نیستن و در اجرایش متأسفانه شاید ضعیف هستن، خیلی
حتی
بده.
کتابش رو
بله خیلی بده، خیلی بده
به تدریسش. خیلی ممنونم. ما با اجازهتون اگه اجازه می‌فرمایید فاصله کوتاهی داشته باشیم، برمیگردیم محضر شریف مردم خوبمون هستیم، عرض ارادتی خواهیم کرد به محضر امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف. و شما هم دلنوشته هاتون و فرمایشاتتون رو از ما دریغ نکنید، گاهی حرف های شما با امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف میتونه خیلی قابل استفاده و دلنشین باشه، منتظر اونها هم هستیم. از همراهیتون بی نهایت سپاسگزارم. سومین راه و ملاک دریافت نابهنجاری و تشخیص نابهنجاری رو دارن برای ما میفرمایند.
یکیشو گفتیم خلاف ایمان قبیحه، یکیشو گفتیم اونجا که مردم خلاف عرف قبیحه. خلاف عرف یعنی خلاف آداب، خلاف شؤون مردم رفتار کن، نه خلاف انتظارات مردم را. ببینید خلاف انتظارات مردم قبیح نیست، مردم ممکنه توقعات بیش از اندازه شما از توانم عمل میکنم، ولی اون چیزی دارم عمل میکنم خلاف ادب نباشه، خلاف شأن مردم نباشه، ولی ممکنه مردم یه انتظاری عمل داشته باشن کمان
خلاف ادب یا خلاف عرف؟
خلاف ادب با مردم، خلاف شأن مردم، یعنی مردم ملاک هستن. توجه کن سومین ویژگی که یه ویژگی است که مربوط به یه طایفه خاصیه، طایفه خاص آدمای خیلی برجسته هستن. قال صادق علیه السلام الحیا و نورون، حیا یک نوره، حقیقت حیا نوره، جوهره و صدر ایمان، حقیقت و ذاتش اصل و ریشه ایمانه. تفسیرش اما معنای حیا چیه؟ التثبت عند کل شیء ینکره التوحید، در هر چیزی که منافات با توحید و معرفت باشد، هر کاری که با کارهای اهل توحید و اهل معرفت منافات نداشته باشه چیکار بکنه؟ مرتکب بشه، هرچی با توحید و شناختش، یعنی برمیگرده هرچی شناخت شما از خدا قویتر و اصیلتر باشه، به قرب خدا نزدیکتری. وقتی به قرب خدا نزدیکتری حیا شما شدیدتره. این شدت حیا برای اهل توحیده. اهل توحید شاید الان مثالی که میزنم خیلی هم مردم درک نکنن یعنی چی؟ اهل توحید صداشون هیچ وقت بلند نمی کنن. چرا؟ چون مقرب خدا هستن دیگه. یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتكم فوق صوت النبی. یه مرحله است اهل ایمان صداتون رو نزد پیغمبر بلند نکنید. میری حرم از درزا یهو میگیرت جب، مثلا شادی کی صلوات بفرستید،
یکی یه گوشه ای داره مناجات میکنه،
لا ترفع و اصوات فوق صوت النبی، نهاد بلند بشه. مول اهل ایمانه، اهل توحید چی؟ صداشون رو در مقام زندگی عادیشون هم بلند نمی کنن، چون این ننکر الاسوات میشه. توجه می فهمید؟
لسوت
الله. بله، اینا براشون مهم نیستش که کار چیه، چون اینا دریافتشون مهمه. حضرت رسول گرامی به جناب ابوذر میفهمند یا ابوذر لا تنظر الى صغر خطیته، نگاه نکن که اون کار قبیحی که داری انجام میدی کوچولوه یا بزرگه، ولیکن انظر الى من عصیته،
داری گناه کیو میکنی،
این قبیح قبیح کیه، حالا کوچیکه، بلند حرف زدنه، نه این رو برای رعایت بکنی. توجه میکنی؟ خیلی مهمه. در بیان دیگرشو فرمودن لا تنظرو الى صغر الزن لکن انظرو الى من اجترعتم، نگاه نکن که این لغزش اون قبیه چقدر کوچیکه، نگاه کن که تو این قبیه رو در حریم چه کسی داری میشکنی، این قبیه شکستن حریم چه کسی هستش. لذا اینا نسبت به اون چی که خدا تقسیم میکنه هیچ وقت اعتراض نمیکنه، چه تو شعب ابی طالب باشه، چه عرض به حضورتون که در عرض به حضور که فتح مکه باشه، در هیچ کدومش اعتراض به خدا نداره. چرا؟ چون اعتراض رو در واقع قبیح میدونه، میگه ما در دایره امکان ما نقطه تسلیم، حکمان چه تو فرمایی رعیان چه تو اندیش، ما که از خودمون حرف نمیزنیم، ما بنده ایم، ما اصلا خواسته ای نداریم. لذا دادی شکر میکنیم و انفاق، ندادی شکر میکنیم و صبوری، یعنی هیچگاه اعتراض نمیکنیم. یه مثالی میزنن برای که آدم معلوم بشه که کار قبیح چیه. مثلا اگه یه شیشه نوشابه رو با یه سنگ بزرگ بزنی بشکنی، نمیگن این یه کار زشت بزرگه، چون نهایت چیزی که شکسته یه شیشه نوشابه است، ولی اون سنگ بزرگ بوده. ولی اگه با یه سنگ کوچیک یه شیشه قیمتی مثلا فرض کنید کریستال رو بزنی بشکنی، میگن اون قبیح قبیح چیه؟ کریستال مثلا چک، حالا فرض کنید، البته حالا باید تولیدات داخلی انشالله بهتر بشه، مثلا یک کریستال درجه یکی ایرانی اگه مثلا داشته باشه اون بشکنه، ولی با یه سنگ کوچیک، توجه کنید، میگن این لغزش لغزش بزرگه. پس این که چه اتفاقی میفته مهم نیست، یعنی با چه چیزی، بزرگ سنگه یا کوچیکه، مهم اینه که چی میشکنه. شیشه نوشابه میشکنه مهم نیست، ولی کریستال مهمه، حریم انسان مهمه، حریم پیغمبر مهمه، از همه مهمتر حریم خداست، او نباید بشکنه. پس شاخص برای تشخیص قبیح و ناهنجار گاه عرف است، خلاف ادب و شأنش نباشه، نه خلاف انتظارش، گاه شرع است یعنی خلاف ایمان کسی انجام نده، گاه توحید و معرفته. چقدر از خدا دریافت داری؟ چقدر خدا رو در واقع باور داری؟ بر اون اساس عمل میکنی. یک قید دیگری هم وجود دارد، گفتیم که ملکه ایست ثابت در نفس انسان که در مواجهه با امور قبیح، که امور قبیح رو گفتیم چی هست و بعد شاخصش رو هم بیان کردیم، در حضور ناظر، اگر حیا برانگیخته بشود در مواجهه با قبیح، کی میتواند بازدارندگی داشته باشه؟ زمانی که در حضور ناظر باشه. این غیبت، این در واقع یه قید جدیدیه در تعریف، در حضور ناظر. یعنی هرگاه شخص احساس نظارت بکنه، اون بازدارندگی اتفاق میفته، حیا برانگیخته میشه، احساس نظارت. سابقه من اینکه دوربین نبود در چراغ‌های قرمز و هر کسی هر جایی میستاد، حالا که دوربین هست و من هم میدونم اینجا دوربینه، مثلا هر حرکتی رو انجام میدم. چرا؟ چون احساس نظارت میکنم، میفهمم. بنابراین اگر حیا بخواد اتفاق بیفته، باید یکی از این دو تا مطلب باشه، یک، یا درک نظارت بشه یعنی ببینم ناظر رو، یا احساس نظارت بشه بدانم ناظر رو. بین دانستن و دیدن فرقه. دانستن دانش است، دیدن وجدانه. من یه موقع تعریف سیری رو میکنم، یه موقع غذا میخورم سیر میشم، وقتی میخورم سیر میشم دیگه میدونم چه اتفاقی افتاده. حالا میخوام به یکی بگم آقا اگر مثلا فرض بفرمایید که غذا بریزی در معده، معده عجب بشه، بعد شما دیگه اون آنزیم ها ترشح نمیکنه، قدرت مثلا
هزاری هم که بفرمایید،
اینش تعریفش. حالا یا باید درک نظارت بکنم یعنی ناظر رو ببینم، یا احساس نظارت بکنم یعنی بابا بدانم که یه نظارتی هم در کار هست. تمام تعالیم شرع مقدس، همه تعالیم شرع مقدس مبتنی اینه که بابا یه ناظری هست، یه ناظری هست. همه آیات ما، قرآن کریم، هر چقدر که آیه داشته باشد، مرحوم فیلسوف مفسر عالی مقام و وقتی از دیگر از مفسرین در قرآن، منو طباطبایی و غیر اینها، میگن تقریبا بیش از یک سوم آیات قرآن آیات معاد، یعنی 2000 خورده آیات آیات معاده، آیات معاد یعنی که نظارتی وجود داره، حالا دارن حساب میگیرن،
ایجاد باور،
یعنی باورش کنید دیگه. با من دارم هزار بار دارم میگم یه نظارتی هست باید حساب پس بدین، یه نظارتی هست باید حساب پس بدین، هی دارم بهتون میگم، اینو به اشکال مختلف دارم بهتون میگم که یا درکش بکنید یا احساسش بکنید، یا درکش بکنید یا احساسش بکنید. درکش بکنید یعنی باور کنید، احساس آقا من دروغ نمیگم، من به خدا دروغ نمیگم، امام صادق علیه السلام به حکم عقلتون عقل نه. اون طرف امام صادق برگشت گفتش که خب یا ابن رسول الله، خدایی هست که تو داری عبادت میکنی؟ حضرت یک جمله در واقع معقول بهش فرمودن، فرمودن ببین آقا جان، اگر خدا این نباشد که هست و من این عبادت رو دارم میکنم، خب خسته میکنم خدا رو بیخودی، ولی اگه خدا باشد که هست و تو عبادت نمیکنی، تو در واقع خودت داری بیچاره میکنی. اون چه که هست تو ندید میگی، یعنی به حکم عقل 1% احتمال به همینا باشه. احساس نظارت، خب یه خود آدم زندگیش جمع جور میکنه، 1%، نه اینکه 100%. درک نظارت یعنی همواره است، ولی احساس نظارت یعنی که بابا 1% احتمال بده خدا هست. همین این آیاتی که دلالت بر بحث معاد میکنه، یعنی نظارت داشته باشید، یعنی نظارتی وجود داره. شما باید پس بدید، اون وقت این پس دادنم به یک شکل در واقع عجیب و غریبه.
پس این چهار راه تشخیص نابهنجاری رو از شما ما آموختیم، خلاف شرع، خلاف عرف، عرف رو هم یه تعریف دقیق، ادب و
عدم شأن، یعنی خلاف شأنشون نباشه،
خلاف
نه اینکه خلاف انتظارشون، چون ممکنه آدم ها انتظارات بیش از اندازه دیگران داشته باشه. ولی حالا اگر خواهد این قبیح ترک بشه، من باید احساس کنم که نظارت داره میشه، نظارت یا به مرحله درک یعنی باور بکنم، یا به مرحله احساس نظارت یعنی که حداقل احتمالش رو
بدم.
این باید باشه، چون اگه نباشه به هر صورت شما میبینید که طبیعت انسان اینجوریه، طبیعت انسان های خلافکار کار خلاف رو با نقاب انجام میدن، تنها انجام میدن، شب انجام میدن، همه اینا به خاطر اینکه بخوان در نقطه کور نظارت قرار بگیرن، یعنی بخوان ناظری وجود نداشته باشه. ولی اگر انسان دارای ملکه، در واقع اگر انسان نظارت رو چه
دائمی ببینه،
ببیند چه احساسش بکنه، یعنی در واقع باور بکنه، چه احتمال بدهد،
دیگه شب و روز براش
دیگه نداره بکنه. یعنی نقطه کور نداره نظارت، نظارت همواره داره اتفاق.
ولی این ملکه در وجود هممون پس هست که کار قبیح ناظر اگر ببینه گرفتار میشه.
بله،
در دزد همین هست،
در دزد هم خواهد که هم نقاب بزنه هم شب میره،
باور داره که این کار
چون میدونه. یا مگر اینکه دیگه، حالا ببینید یه چیزی هم ما سابقا هم گفتیم، اون چیزی که الان متاسفانه در جامعه ما یه خود داره الباب سیاه جامعه، در واقع سیاه نمایی هم نمیگم، یه خود داره رنگ در واقع پیدا میکنه، اینی که همون فرمایش هست رسول گرامی که آخر زمان منکر معروف بشه و کسانی که منکر رو انجام میدن افتخار میکنن. این به خاطری که حیا داره از بین میره، یعنی من به گناه هم افتخار میکنم. این خیلی چیز بدیه. آدم ها اصلا دیگه واقعا براشون مهم نیست، واقعا براشون مهم نیست. سابقه بر این مثلا وقتی میگفتن طرف معتاده سرشون میداخت پایین، ولی الان مثلا میاد میگه من پاک پاکم، انشاءالله همه مملکت ما از بلیه اعتیاد، بلیه طلاق انشاءالله نجات پیدا بکنه. ولی خب اعتیاد که چیز خوبی نیست که من بیام با افتخار در مقابل تلویزیون مثلا میگم آقا من پاک شدم، مثلا خب نوبل که نگرفتی رفیق من. این خاطر مشکل حیاست، این خاطر یعنی اصلا دیگه قبیح بر آدم قبیح نیست، چیز بدیه، خیلی چیز بدیه، خیلی چیز بدیه اصلا و ابد. آقا من پاک الحمدلله شاکر درگاه خدا، ولی قابل افتخار نیست که بخوام به کسی گزارش بده، هیچ قابل افتخار نیست.
خیلی وقتا حرف که شما میزنید میبینیم که کلی وقتا حرف دلمون بوده نمیتونستیم بگیمش، یا اینکه بلد نبودیم چجوری بگیم. واقعا همینطوره دیگه،
این به خاطر که اون
به دل آدم نمیشینه. آره. چون این کار کار بدیه،
زشته. آقا یعنی چون من ببینید ما از خداوند میخواهیم که انشاءالله، بر اساس چیزی بدیه، ما از خداوند میخواهیم که انشاءالله بلیه اعتیاد از ایران بره، از جامعه ایران بره، اما قابل افتخار نیست که کسی مثلا معتاد، آقا من معتاد بودم و وای الحمدلله الحمدلله.
یعنی اصلا میگم ما این نگاه دیگه نگاهش کنید، به یادش نیارید سابقه
نباید باشه. بعدم خب آدم ها بعد چیز میشن یه خود برای آره میگن خب بالاخره اینم ترک کرد دیگه، ما هم ترک میکنیم دیگه، ما یه چیز در واقع مقوله رو داریم آسان داریم جلوش بدیم، ولی مسئله حیاست. آدم از زشتی ها نمیترسه، بچ نمیاد. خب باید درک نظارت بشه، یعنی باور داشته باشه، یا احساس نظارت بشه احتمال بده، اما کافی نیست، کافی نیست. ناظر باید باشه، من هم درک بکنم، من هم احساس بکنم، اما چیزی که وجود داره اینه که من باید برای ناظر حرمت قائل باشم. قاعده تکریم ناظر اگه وجود نداشته باشه، عرض به حضورتون که باز در واقع عدم ارتکاب وجود نخواهد داشت. ولو من بفهمم چرا، میگم ولش کن پولشو میدم، ولش کن پولشو میدم، خب توجه میفهمی، یعنی من حرمتی قائل نیستم. حالا هر کی داره میبینه خب ببینه من که حرمتی براش قائل نیستم، من براش حرمتی قائل نیستم، توجه فرمودی. پس نظارت باید باشه، این نظارت باید درک بشه یا احساس بشه، و برای ناظر باید احترام قائل بشیم. مادامی که ما برای ناظر احترام قائل نشویم، با حیا هم که باشیم باز حالت بازدارندگی نداره. حالت بازدارندگی در قاعده تکریم ناظره. چقدر وقت ما؟
محدود 7-8 دقیقه.
پس حالا بریم سراغ این بحث که این ناظرها کیا هستن؟ بخوابی رو صحبت بکنیم. اولین ناظری رو که معرفی میکنیم وجود ناظرین حضرت حق تعالی، خود خدا اولین ناظره و چه نظارتی هم حضرت حق داره. سوره مبارکه علق آیه 14، علم یا علم ان الله یرا، اون نمیدونه که خدا میبینتش؟ اگر این آیه رو در تمام دیوارهای شهر، در همه ادارجات، همه در واقع مبادی ورودی این شهر، علم یا علم و ان الله یرا، خدا میبینه تو رو، خب حتی میبینه که دیگه حالا من میبینه باز من گناه میکنم، یعنی براش حرمت قائل نیستم، حرمت قائل نیستم، خیلی بده. امام صادق علیه السلام فرمود که علم تو ان الله مطلع علیه، دانستم خدا بر من اطلاع داره، فاستحیی تو حیام
کرد
به دانش. باید بفهمی میگه علم یه علم نمیدیم تو، یعنی تو معرفتت نسبت به خدا درست نیست، خیلی بیمعرفتیه، بیمعرفتیه. امیر علیه السلام فرمود فتن چقدر آقا اصلا ببینید تعبیر چقدر خوشگله، فاتقوا الله الذی انتم بعینه، تقوای الهی داشته باشید که در دید او هستید، انتم بعینه، در دید او هست، تو رادار خدایی. آخه کسی تو رادار خدا باشه و این همه شلنگ تخت انداختن، این همه جست و خیز کردن غیر شرعی. حضرت نظارت خدا رو ببین چجوری به او در واقع رخ میکشه. ایها الناس، نه ایها المؤمنون، ایها الناس، مرد و مرد که هستید، نظارت خدا ببینید چگونه است. اتقوا الله الذی، حقای الهی پیشه بکنید او خدایی را که، ان قلتم سمع، اگر گفتید میشنوه، و ان ازمرتم علم، اگرم کتمانش کردید میداند، یعنی نمیتونید هاشا بکنید، هم درونتون رو ناظره هم بیرون رو ناظره. بیرون رو گفتی میشنود، درون رو نگفتی خب میداند او خرق کرده دیگه، یعنی اینجا جای انکار وجود نداره. امام صادق علیه السلام خیلی خوشت میگه یه گزی رفته بود توی مسجدی در شب داشت عبادت میکرد، خب این واقعیت دیگه، بعد احساس کرد دری باز شد و خب فکر کرد آدمی اومده، شروع کرد اون نماز رو که داره بخونه با آب و تاب خونده، بعد خب نمازش که تموم شد و بخواست بره برگشت یه حیوان، یعنی برای نظارت یک حیوان این همه آب و تاب. حالا امام صادق ببینید چی میفهمه، لو تعلم من ان یمینک و شمالک لاحسنت صلاتک، بخواد بگه طبیعت تو اینه، تو اگه بدونی کسی چپ و راست نشسته نماز تو خوشگل میخونی. امام صادق علیه السلام میفهمه تو اگه بدونی کسی در قسمت چپ یا راست نشسته نماز تو خوب میخونی، پس وعلم بدان انک بین یدی من یراک ولا تراه، تو در برابر کسی هستی که او تو رو میبینه ولی تو او رو نمیبینی، به صرف این که نمیبینی حق نداری نماز تو خراب بکنه، اون که تو رو داره میبینه، که یعنی نظارتش بر تو کامله. وقت اگر آدمیزاد به جایی برسه که نظارت خدا رو درک بکنه، میشه همین که میگه آقا لم اعبد ربن لم اره، من خدایی رو که ندیدم نپرستیدم. نماز امیر فرقش با من اینه که حضرت در نمازش خودش در محضر حق میدونه، به همین دلیل اگه بخوان تیر رو از پاش بکشن بیرون، میگن بهترین جا جای نماز، چون غفلت از خودش داره. در محضر حق غفلت از خودش داره، غفلت از خودش داره، تیر از پاش بکشیم بیرون، چون میگه من او رو دارم میبینم به این معنا که او داره منو میبینه، یعنی نظارتش دارم احساس میکنم، نظارتش دارم درک میکنم. وقت این همچی کسی عرض به حضورتون که عدالتش میشه همون که دیدیم و بقیه شعونش هم میشه همونایی که در واقع در زندگی ازش میشنویم. میگه اگرم من عبادتت میکنم، نه به خاطر رفتن به بهشته، نه به خاطر ترس از جن، وجد تو که اهلا لعباده، من تو رو شایسته پرستش میدونم.
سبحان الله.
وقت داریم این که
دو سه دقیقه زمان داریم اگر.
بس بسید من دو آیه رو بخونم بعد دیگه حالا هستوری خواستیم جمع‌بندی بکنید دیگه. جمع‌بندی بکنید. یکی دیگه از آیاتی که در واقع نظارت حضرت حق رو به رخ میکشوند سوره مبارکه حدید آیه 4، هو معکم اینما کنتم، او با شماست هر جا که باشید، والله به ما تعملون بصیر، و اون چی که انجام میدید در واقع خداوند بیناست. این در واقع داره این نکته رو مشخص میکنه. بسیاری از ناظرها محدودیت دارن، ولی خداوند هیچ محدودیتی نداره. اینما کنتم، هر جا که باشین، پلیس تو خیابون میبینه، جایی میبینه که باشه، در تیر رسش باشی، در پس کوچه باشی نمیبینه، اما خدا میگه هوا معکم، با شماست، اینما کنتم، هر جا که باشید. یعنی نظارت خداوند علی اعلی محدودیت نداره، در خلوت هست، در جلوت هست، در هر جایی که باشید. حالا مثلا ملک باز خودش یکی از ناظرانه، ولی ملک در یه مواردی نظارت نداره، اما خدا در اون موارد نظارت داره، در اون موارد هم نظارت داره که بیان خواهیم کرد. سوره مجادله آیه 7، الم تر ان الله یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، آن نمیدانند، نمیبینی که خداوند به آنچه در آسمان ها و در زمین است آگاهه؟ ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اینما کانوا. خیلی عالی. هیچ گروه مخفی کننده اسرار نیستن. میگه سه نفر باشن چهارمیش خداست، چهار نفر پنج نفر باشن ششمیش خداست. حالا این آیه رو اجازه بدید جلسه بعد. پس خدا ناظره و نظارتش هیچ محدودیت نداره.
خیلی ممنونم، خیلی متشکرم. ما این افتخار رو داریم که در این ایام با یاد خدا پنجشنبه ها و جمعه ها با حضور استاد عظیمی و استاد علوی تهرانی بزرگوار محضر شریف شما شرفیاب میشیم، از قواعد قرآنی میشنویم و از ویژگی های جامعه مهدوی، از اینکه یاد خدا رو دنبال میفرمایید بی نهایت ممنون و سپاسگزارم. حاجی علوی دعامون بفرمایید.
امید دارم انشالله در زندگیمون نظارت خدا رو در همه شؤون درک بکنیم یا حس بکنیم، به واسطه ترس از خدا از گناه به دور باشیم انشالله.
الهی آمین. خیلی ممنونم، خیلی متشکرم از همراهیتون، بی نهایت سپاسگزارم و دعا میکنم الهی چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رهسار. وقتتون بخیر، محتاج دعای خیر شما هستیم. حجا خیلی ممنون.